بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرضنا لتراب مقدم الفداء. اولا سالگرد ولادت امام هشتم حضرت امام علی ابن مصر رضا سلام الله علیه را خدمت همه برادران و سروران عزیز و بزرگوار مدیر محترم این حوزه علمیه و اساتید و دوستانی که در خدمت شما هستیم تبریک و تحیات عرض میکنم. اولا یه نکته راجع به امام هشتم و این دهی کرامت عرض بکنم تا بعد این بحث دیگه. این ابتدای ماه ذی‌قعده تولد حضرت معصوم است سلام الله علیه، فردا هم که 11 ذی‌قعده تولد امام هشتم سلام الله علیه. احتمالاً، حالا قطعی نیست ولی احتمالاً، 6 این ماه هم تولد حضرت شاه چراغ. دستپولی ها هم که ادعا میکنند که تولد سبز قبا هم باز توی همینه هست، یعنی در واقع اولاد امام موسی بن جعفر علیه السلام که توی ایران هم توی این دهه متولد شدن. اما حضرت معصومه که خب همه ما زیر سایه این بزرگواریم، حضرت معصومه اینجور جایگاهی داره که هزاران نفر اینطور افرادی دور حضرت معصومه هست که یکیشون مثلا زکریا ابن آدم که قبرش توی شیخونه و امام نهم علیه السلام فرمود قبر زکریا ابن آدم به قوم مثل قبر موسی بن جعفر به بغداد. زکریا ابن آدم توی قوم مثل موسی بن جعفر علیه السلام تو بغداد، یعنی یک امامی اومده زکریا ابن آدمو به یک امام تشبیه کرده. این چه کسی مثلا توی قوم هست که مثلا ابراهیم ابن هاشم همین قبرش توی قومه. یه موقعی هم مقام معظم رهبری میفرمود که یه کسی بگرده این قبر ابراهیم ابن هاشم رو پیدا کنه، متاسفانه پیدا نشد. منم خیلی گشتم، یعنی تو کتاب ها بگردیم که کجای قوم قبر ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم کسیه که از اصحاب امام هشتم، امام نهم و امام دهم بوده و کسیه که میشه به جرأت بگویید بسیاری از ماها تشیعمون و بلکه اصلا مسلمان بودنمون مدیون زحمات این بزرگ مرده. ابراهیم ابن هاشم کسی بود که ایشون از کوفه اومد قوم و فرهنگ اهل بیت، احادیث اهل بیت رو ایشون از کوفه آورد به قوم و بعد که یعنی اینا همه دنبال از معصومه اومدند و اینا که اومدن قوم که آتش پرست بودن، مجلسی بودن، همه مسلمان شدن، شیعه شدن و بعد تشیع از قوم به شهرهای دیگه هم سرایت کرد. یعنی اینو برکات زحمات اینجور افراده. یا مثلا این قبر علی ابن ابراهیم قومی که الان توی اون بازار القدیر هست که متاسفانه مغازه های ناجوری هم دور برش هست، صاحب جواهر در یک جایی گفته اگر که من پول داشتم قبر علی ابن ابراهیم قومی رو از طلا می ساختم. این کلام صاحب جواهر درباره علی ابن ابراهیم قومی. این کتاب مثلا اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی قریب به اتفاقش مال قومی هاست. درسته که کلینی رضوان الله علیه توی ری بوده ولی این احادیث رو از قومی ها گرفت. صدوق و رضوان الله علیه کسا خودش کلن توی قوم بوده. یعنی حضرت معصومه سلام الله برد اینجور بزرگان اصحاب ائمه علیهم السلام به دنبال این اومدن اینجور قم و قم اینجور چیزش. اگر حضرت معصوم سلام الله علیها نبود اون موقع میفهمیدید که این مثلا ابراهیم ابن هاشم که تو قمه کیه، هزاران هزار آدمی که مثل حضرت عبدالعظیم حسنی شاه عبدالعظیم، هزاران آدم اونجوری دور حضرت معصومه توی قم مدفونند. ما تشیعمون را، حوزمون را، همه چیزمون را مدیون این بزرگوارانی. امام خمینی یک جایی فرموده که من هرچه دارم از نماز شب دارم و زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه. مولا صدر و بزرگترین فیلسوف دنیای اسلامه، مولا صدر و بزرگترین اختراع و ابتکارش اتحاد عاقل به معقول. هاشم عباس قمی توی سکنة البحار میگوید که مولا صدر فرمود که از کهک آمدم زیارت حضرت معصومه، حضرت معصومه به من یاد داده اتحاد عقل و عاقل و معقول را. یعنی بزرگترین نظریه فلسفی خودش را مدیون حضرت معصومه و اینکه از حضرت معصومه یاد گرفتم. اینا یه هاشم عباس تو سکنة البحار هم داره. بعد خب حضرت معصومه تازه دختر امامه و اما امام هشتم علیه السلام که فردا سال روز ولادتشه، امام هشتم بینید توی شرایطی اینجوری بودها. اینا همه شنیدید که امام رضا علیه السلام وقتی تشفا بود نیشابور، چهار فرسخ مردم استقبالش اومدند، 4000 نفر اومدند استقبال امام رضا. اینا رو شنیدید، ولی عکسش عجیبتره. موقعی که مولا علیه تشفا بود به نیشابور، بخاری، همین صحیح بخاری، بخاری محمد بن اسماعیل، اینم یه چند وقت بعدش اومد نیشابور، این معاصر امام رضا است، همین بخاری. استقبال امام رضا 4 فرسخ اومدن، استقبال بخاری 20 فرسخ اومدند. این 120 کیلومتر مرد اومدن استقبال بخاری. استقبال امام رضا علیه السلام 4 فرسخ اومدن، اون 20 فرسخ. استقبال امام رضا 4000 نفر بود، استقبال اون 120,000 نفر بود. استقبال همین بخاری. اما بینید امام رضا علیه السلام چه کار کرد تو اون شرایطی که اینقدر جب دست اونا بود. احمد ابن حنبل معاصر با امام رضا علیه السلامه. امام رضا علیه السلام هم نیمه دوم قرن دوم هجری است. امامتش هم از سال 175 تا 201-202. زمان احمد حنبل یا این بخاری زمان مهنته. مهنت، مهنت با هی جیمی. مهنت با هی جیمی یعنی دادگاه تفتیش عقاید. این مال این زمانه. توی خراسان هر کسی رو جلوش میگرفتن میگفتن که قرآن حادثه یا قدیمه. اگه میگفت قرآن حادثه، خودش رو که در جا میکشتن که هیچی، زن و بچهش رو هم میکشتن. بیش از 10,000 آدم کشته شد تو خراسان برای اینکه قرآن حادثه یا قدیمه. همین بخاری که گفتم که استقبال بخاری چند برابر استقبال از امام رضا بودا. این بخاری وقتی اومد تو نیشابور، هم بخاری امام اهل سنت، مردم صف کشیدن دستشو ببوسند. خب خیلی ها باید 2-3 شبانه روز تو صف میموندن تا نوبتشون بشه دست اینا ببوسند. یه حاکمی بود توی نیشابور به بخاری گفت که شما بیا خونه ما به بچه من درس بگو. بخاری گفت که استاد نباید بره خونه شاگرد، شاگرد باید بره خونه استاد درس بخونه. احترام علم اینه که شاگرد بره پیش استاد، نه استاد بیاد پیش شاگرد. حاکم نیشابورم بهش برخورد، که من گفتم تو بیا خونه ما بچه من دست بده، تو میگی بچه من بیاد خونه شما، حالا که این بخاری نشسته بود و دستش اینجوری مردم دستشو میبوستیدن، یک کسی از طرف حاکم نشابور اومد به بخاری گفت که قرآن حادثه یا قدیمه، همون مسئله رو پرسید. بخاری جرأت که نکرد که بگه قرآن حادثه، گفت تلفظ ما به قرآن حادثه، یعنی این آیه رو که الان من دارم میخونم که قبلا نخوندم الان دارم میخونم، به مجرد اینکه گفت تلفظ ما، نگفت قرآن حادثه، گفت تلفظ ما به قرآن حادثه، این بابایی که تو صف بود که نوبتش شد که دست بخاری رو ببوسه، این 6 روز بود تو صف بود تا نوبتش بشه، حالا که نوبتش رو نبوسید و صف پاشید دیگه هیچ کس دست بخاری رو نبوسید، بقیه هم بنا کردن، اینا دیگه که افتخار نصیب ما شد که دست اینو نبوسیدیم، اونم که بوسیدن بنا کردن بیان استغفرالله که ما دست اینو بوسیدیم. بخاری چنان رسوا شد و شکست خورد که از نیشابور که میرفت یه نفر اومد بدرقش، یه نفر 120 هزار نفر اومده بود استقبالش، یه نفر اومد بدرقش، اونم مسلم ابن حجاج، بعدم رفت توی روستایی و از قصه دق کرد و مرد. خب بینیم حالا میخوام بگم بینید امام رضا علیه السلام چه کار کرده. امام هشتم هر وقت بهش میفرمودن که قرآن حادثه یا قدیمه، یا اگر تو خیابون کسی جلوی ما رو گرفت گفت قرآن حادثه یا قدیمه چی بگیم، امام فرمود که بیدیم مسئله چه درده میخوره، حالا چه فایده دارن من بگم قرآن حادثه یا بگم قرآن قدیمه، خودمون میدانیم که قرآن حادث است اما ضرورتی نداره بگیم، و اگرم گفتم قرآن مخلوقه یا غیر مخلوقه بگویید که قرآن مخلوق نیست، ولی این کنایه است و رمز به چیزه یا، ولی امام هشتم علیه السلام با این فکر که داشت اینجوری به شیعیان یاد داد که جان شیعیان را حفظ بکنه در موقعی که ده ها هزار سنی به دست سنی ها کشته می شود شیعه رو حفظ بکنه. این یک نکته. نکته دومی که زمان امام رضا علیه السلام بودایی ها، چون امام رضا سلام الله علیه خب توی خراسان، خراسان هم مرز بود با هندوستان و بودایی ها و هندوها، و اینا به شدت طرفدار فکر تناسخ بودند، که آدم وقتی میمیره دوباره روحش میره تو بدن یکی دیگه، دوباره زندگی میکنه بعد روحش میره تو بدن یکی دیگه، و این فکر داشت توی عالم اسلامم رواج پیدا میکرد، که حالا اون بخوام نمونهاشو بگم طول میکشه، فقط حالا یه قصه میگم خدمت رو هم تنبوی بشه تا بعد میام وقت امام رضا علیه السلام چه کار کرد و چجوری عقاید شیعه و عقاید اسلام. یه وقت من رفتم هندوستان تو سفارت ایران تو هندوستان، سفیر ایران میگفت که تو هندوستان یه افرادی هستن بهشون میگن طبقه نجسا، هندوستان توش گات هست، گات یعنی طبقات، وقت میگفت که یه کارگر توی هندوستان اون موقع میگفتم مثلا یه روز که کار میکنه حقوقش 20 روپی است، بعد میگفت که یه موقع رفتیم یه کارگر یا توی خیابون گفتیم که آقا بیا این دستشویی های این سفارت خونه رو تمیز کن، گفت که نه من نمیام، گفتیم حقوقت چقدره، گفت روزی 20 روپیه، گفتیم 80 روپیه بد میدیم بیا تمیز کن، گفت که نه این کار من نیست، کار اون نجساست، یه آدم و یک بهشون میگن نجس تو خیابان را میرن پیداست، و خب این که نشد رفتیم یکی اون نجسا رو گفتیم که بیایی این دستشویی یا یه سفارت رو تمیز کنی، گفت آره، اصلا اسمی از پول و دستمزدم هیچی نگفت، میگفت ما آوردیمش اینجا با این ملکت دستشویی ها رو تمیز کنه، ما رفتیم دنبال کار خودمون، یه 2-3 ساعت بعد گفتیم بریم بهش سر بزنیم بریم چی کار داره میکنه، اومدیم دیدیم که دستشویی ها رو تمیز کرده و رفته. حتی با این سیده یه ریال پول بگیره ده. چیه تو ذهنشون چیه؟ تناسخ. این تو ذهنش اینه که مثلا من جزء طبقه نجسان، اگه حالا خوب به وظیفه خودم عمل بکنم، وقتی که بمیرم دفعه بعدی که زنده میشم من میشم شاه. به امید این که دفعه بعدی شاه بشه، حالا اینجوری دستشویی رو مفت و مجانی میاد تمیز میکنه ده میره. این عقیده تناسخه. و زمان الان تو هندوستان هست، قدیمم بوده، زمان امام هشتم سلام الله علیه، این فکر داشت تو خراسان رشد میکرد. تو کتابای حدیثی خودمون این چیزا زیاده. یکی از کارای امام رضا علیه السلام این بود که جلوی این فکر تناسخ را بگیره. حکومت های مثل هارون الرشید و مأمون و اینا به شدت طرفدار این فکر بودند، چون به نفعشون بود، برای که خوب بتونن سوار مردم بشن دار این فکر رو ترویج میکردن. امام رضا علیه السلام فرمود که اعتقاد به تناسخ کفر، اعتقاد به تناسخ انکار معاد فلان. متاسفانه بعضی نویسندگان الان کشور خودمونم تو کتابشون همین فکر های تناسخ رو ترویج میکنند. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که الان شاید شنیدی توی اردبیل، اون طرف های اردبیل آذربایجان، یه افرادی هستن بهشون میگن خرمدین. اینها زمان امام هشتم علیه السلام پدید اومدن و بابک خرمدین اصلا مال اون زمانه. امام هشتم سلام الله علیه روایاتش و احادیثش که مطالعه کنید، اینقدر که درباره توحید و درباره خدا در برابر فکر خرمدینان هست که کلمات هیچ امامی نیست. یعنی که امام رضا علیه السلامی که در برابر فکر تناسخ مقابله کرد، یکی در برابر فکر حدوث و قدم قرآن، و یکی در برابر این فکر خرمیان. چهارم این که در زمان امام رضا علیه السلام فحشا و منکرات خیلی زیاد بود. فحشا و منکرات هم به معنی ریخت و پاش مالی، هم به معنی مسائل جنسی. ریخت و پاش مالی اینجوری بود، زمان امام رضا توی خراسان یک عروسی برگزار شد. توی این عروسی چند نفر رو، مثلا چند نفر که خیلی بودن، دعوت کرده بودن برای عروسی. به هر مهمانی که اومد توی این عروسی یه دونه سیب یا یه دونه انار از طلا هدیه دادند، یه سیب یا یه انار طلا. داخل این سیب یا انار طلا سند و قبالی یک شهر یا یک روستا. به هر مهمانی اینجوری. توی این عروسی 4 میلیون شمع روشن کرده بودند، در حالی که یه دیگه زیادی از مسلمان هم از گرسنگی داشتن میمردند. این ریخت و پاش یا مفاسد اخلاقی مالی، حالا شرابخوری و این چیزا که دیگه الاماش، گوشت خوک خوردن اینا الاماش، حالا از نظر جنسی هم همینطور. این کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی، یا نمیدونم دیدید یا نه، این 28 جلد فقط موسیقی های زمان امام موسی بن جعفر و امام هشتمه، در اون موسیقی های اونزا الاغانی. اینقدر موسیقی زیاد بود اون زمان. و این دو امام بزرگوار، امام هفتم و امام هشتم علیه السلام، با این مفاسد اخلاقی مبارزه می کردند. این که امام رضا علیه السلام سر سفره که می نشست می فهمه غلامان و برده ها بیاید سر سفره من بنشینند، که سنی ها توی کتابشو خیلی این چیزا علیه امام رضا علیه السلام نوشتند، ولی امام رضا علیه السلام در واقع بیشترین نقش رو داره در مبارزه با اون دادگاه تفتیش عقاید، بیشتر نقش رو حفظ توحید در برابر خرمدینان، بیشترین نقش رو داره در برابر حفظ اعتقاد به معاد و قیامت باوری در برابر اعتقاد به تناسخ. تأثیر بسیار زیادی داره در برابر مبارزه با موسیقی و فحشا و منکرات و عروسی های اون زمان. امام رضای متعارف بود که زنهای رقاصه می اومدن برای مردا برقصن، عروسی های مختلط این زمان امام رضا علیه السلام بود. اینقدر زمان امام رضا مفاسد اخلاقی زیاد شد که یک رقاصه رفت تو مسجد الحرام برقصه، تو مسجد الحرام دور کعبه. اینقدر مردم مکه اومده بودند برای تماشا و دیدن، چون جا نمیشد یه درخت رو برو پشت بام که نگاه کنن، و اینقدر روی پشت بام آدم زیاد بود که پشت بام خراب شد و چند نفر زیر آوار مردند دور کعبه. یعنی اینقدر مفاسد اخلاقی و زمان زیاد شد و امامان ما علیهم السلام با این قداستشون، با این پاکیشون و با حضورشون، با سخنانشون، این زندان رفتنشون، این چیزا جلوی مفاسد رو میخواستن بگیرن و خیلی هم موفق شدن. این حالا یه چند جمله راجع به امام رضا علیه السلام و الله حالا هفته این بارزن بگذرم. و اما یکی دو تا نکته خیلی کوتاه از برم. اولا یه نکته درباره خود ماها که خب برحال زیارت این بزرگانمون که افتخاره، یکی از بهترین راه های موفقیت توی درس و بحث و طلبگی و آخوندی هم همین ارتباط با معصومین علیهم السلام و توسل به این اولیای خداست. ولی یه نکته دیگه شم اینه که خودمونم باید تلاش بکنیم، یعنی توی جایگاهی، توی لباسی که جانشین یا پس از بزرگانی مثل آقای بروجردی باشیم. ما اومدیم جایی که یعنی مثل افرادی مثل آقای ششتری بودند، افرادی مثل آقای فکور بودند، اینجور آدم ها. بله، حالا یه دو سنمونو بگم که یعنی بینیم ما اومدیم که پامونو جای پای این بزرگان بگذاریم و اینا چجور انسان ها با اعجوبه های در علم و معنویت بودند. یه آیت الله ششتری بود، همین تقریبا 20 سال پیش مرحوم شد، عاشق محمد تقی ششتری، صاحب کتاب قاموس الرجال. این واقعا انسان عجیبی بود، تو قم نبود، توی ششتر بود. هر روز کتابش رو برمیداشت میرفت کنار رود کارون اونجا و مطالعه میکرد، گاهی وقتا هم میپرید توی آب شنا میکرد و دوباره میومد و سر کتابش. این آقای ششتری رضوان الله، اولا از نظر معنوی، حالا بنده رو خدا میشناسه، ما که خبر نداریم، ما فقط یه آیت الله بهجتی رضوان الله علیه دیدیم و عظمت آقای بهجت. ولی اگر که آقای بهجت برامون ملاک باشه، آقای ششتری صد برابر آقای بهجت بود توی معنویت، عاشق محمد تقی ششتری. و توی علمم که واقعا عجیب و غریب بود. آقای بروجردی میگفت ای کاش این آقای ششتری میومد توی قوم. کسی بود که این افرادی مثلا، حالا اسم نبرم، یه افرادی حالا اسم نبردن بهتره، یه کسانی که اصلا آخوند و طلبه و عمامه را اصلا قبول ندارند و مسخره میکنند از این دانشگاهی ها و روشن فکر و فلان، ولی آقای ششتری رو همه اینا در برابرش تعظیم میکردند. هر وقت آقای ششتری در هر سالی که یک کتاب مینوشت، تمام این دانشگاهی هایی که میشناختند بل اتفاق ندیده میگفتن هر کتابی که آقای ششتری بنویسه کتاب سال کشوره. اینقدر این آدم دقیق بود تو علم و تو نگارش و تو نوشتن. و ما جالب این بود که آقای ششتری از الف با فارسی، از الف با تا مرجع تقلیدی هیچ را استاد نداشته، هیچ یا نه دبستان، نه دبیرستان، نه کودکستان، نه جامع المقدمات، نه کفایه، نه درسان، هیچ استاد نداشته، همش مطالعه. و وقت اینقدر دقیقا که میگم وقتی کتاب میدوشت، اینو بی مبالغه میگم، ندیده کتاب آقای ششتری رو، همه اینه که کتاب شناس بودن میگفت کتاب سایه کشوره. اینقدر یادم تو علم بی نظیر بود، تو معنویت هم اونجا آدمی بود. اینجا آدم هایی توی این لباس بودند و تو روحانیت و توی حوزه ها. این آیت الله موسوی جزائری خب همیشه چنده خواهد امام جمعه قبلی احواز، ایشون یه پدری داشت نابینا بود، آقای ششتری رضوان الله علیه. من یه وقت رفتم خدمتش بودم که آقا شما که نابینایی میتونی مثلا مطالعه بکنی درسی بگی؟ گفت حالی که مطالعه که نمیتونم بکنم، ولی درس کفایه رو من البدل الختم حفظم، کفایه رو ها حفظم و میتونم یه درس خارج اصول از اول تا آخر بگم. نابینا بود، هیچیم کتاب نمیتونست بخونه دیگه. پدر این آیه موسوی جزائری، یه آدم های اینجوری توی این لباس بودن دا. یه آیت اللهی بود، آیت شیخ نبی شیخ انصاری بود. یه وقت آیت الله بهجت رضوان الله علیه به من فرمود که هر وقت میری دزپول به آقای عاشق علی ست و شیخ سلام منو برسون. گفتم چشم. منم رفتم دزپول، رفتم خدمت آیت الله عاشق علی ست و شیخ، گفتم که آقا آیت الله بهجت سلام شما رسونده. ایشون گفت خب من آقای بهجت رو نمیشناسم. گفتم خب به هر حال یه بزرگیه توی قوم، بهش میگه آیت الله بهجت شما رو سلام رسونده. بعد این مقدار خدمتش بودم، بعد این آقای عاشق علی ست و شیخ ها گفت که این روایاتی که تو وسایل شیعه و توی بهار الانوار هست، اگر تمامی این روایات رو شما اسم امام رو حذف کنید، مثل یکی از امام صادق، یکی از امام رضا، یکی از امام باقر علیه السلام، گفت بلا استثناء هر کدامشو بگید من میگم مال کدام امامه، روایتو بگوید اسم امامشو نگید. میگه اینقدر یادم با روایت کار کرده بودم. آیت الله عاشق علی ست و شیخ نبی شیخ انصاری و از این جور علما در گوشه و کنار فراوان داریم. اینا رو برای عرض میکنم که ببینید این بزرگان ما اینا آدم هایی که اهل مطالعه هستند، اهل درس هستند، معنویت خیلی خیلی خوبه. اما اگه یک کسی یه مسئله فقهی به شما بگه، دو تا مجتهد اگه داشته باشی، هر دو مجتهد، هر دو عالم، هر دو هم عادل، اما یکی علمش بیشتره یکی تقواش بیشتره، از کی باید تقلید کرد؟ دو تا مجتهد داریم، هر دو عالم، هر دو عادل، اما یکی اعلم یکی اتقا، از کی باید تقلید کرد؟ معلومه دیگه، از اعلم باید تقلید کرد نه از اتقا. یعنی دین برش چیز خوندن، مطالعه کردن، تحقیق. تقوا بسیار بسیار خوبه، ورع بسیار خوبه، اما نگفتن که همیشه به سراغ اتقا آوره، گفتن به سراغ عالم. بسیار جای تأسفه و اینو واقعا با فرهنگ شیعه اصلا نمیسازه. دا الان متأسفانه یک باب شده کتاب های آقای رجب علی خیاط، کتاب های نمیدونم آقای نمیدونم دولابی، کتاب های آقای فلان، اینا خیلی خوبه، آدم های خوبی هم دا، آدم های خوبی هم خدا رحمت شو کنه، ولی همین حد دین نگفته. و شما برید سراغ این که آقای دولابی چی میگه، هر چی میگه آدم خوب بود و خدا رحمتش کنه، دین که نمیفته بری سراغ آقای دولابی، دین که نمیفته بری سراغ آقای رجب علی خیاط، دین گفته بری سراغ عالم، بری سراغ علامه طباطبایی، سراغ امام خمینی، سراغ آقای بروجردی. دین ما به ما گفته دست عالم را ببوسید، نگفته دست آدم خوب را ببوسید، نگفته دست اونی که تقواش بیشتره، گفته دست اونی که علمش بیشتره. فرهنگ دین ما اینه، احترام به علم، معنویت خیلی خوبه، همه ما هم باید داشته باشیم، ولی اونی که تمام وقت باید بگذاریم و صرفش کنیم علم و درس خوندن و مطالعه کردن و چیز هست. اینو من چند بار گفتم، ببینید افتخار برای تشیع. یه زمانی رضا شاه رئیس این مملکت بوده، رضا شاه مطلقاً سواد نداشت، یعنی نمیدونست الف پنه یا درازه، نمیدونست، یه کاغذ اگه میدادی دستش نمیفهمیدی کاغذو به اینجوری بگیره یا اینجوری یا اینجوری، این روالش نبودا. الان هم یه کسی رهبر این مملکته که یه وقت میفرمود که من تو این کشور احدی نیست که کتاب بنویسه یا مقاله بنویسه الا بشناسم یا کتاب مقالهشو خوندم یا باش آشنا. چقدر کتاب میخونه که یه حرفو میتونه بزنه؟ خیلی باید اهل مطالعه باشه که بتونه حرفو بزنه. دیگه آیت الله سیستانی خدا حفظش کنه، هیچ کتابی نیست، حالا فارسی‌شون انگلیسی که بلد نیست ولی مثلا فارسی و عربی، و حالا کتاب فارسی هم فیزیک کنه ممشیمی نه، ولی کتاب ادبیات، تاریخ، تفسیر، نمیدونم فقه، هرچی، هیچ کتابی نیست تو این حوزه ها اسم ببری الا که میگه کتاب خوندم. حالا اونجا تو عراق از خونم بیرون نمیاد، ولی یعنی ما که نتونستیم کتابی نام ببریم که ایشون نگوید این رو خوندم. گاهی وقتا من میگم بعضی این طلبه اصلا یک بار شاید کتاب بی‌نوایان ویکتور هوگو رو اصلا ندیدند. آیت الله شاهرودی تو شرحالش نگاه کنید نوشته که من ویکتور هوگو رو، بی‌نوایان ویکتور هوگو رو چند بار فارسی و عربیشو با هم تطبیق دادم. فکر نمی کنم الان خیلی این طلبایی که الان ما داریم مثلا اسم عربی بی‌نوایان رو بدونه چی چیه. مثلا بی‌نوایان عربیش چی میشه؟ البوسا، البوسا. یه آیت الله احمدی میانجی بود رضوان الله علیه. این آی میانجی کسی بود که مرجع تقلید نبود که، یا استاد بزرگ بوده، چندین نفر از مراجع تقلید میرفتن پشت سرشون نماز میخوندن، مراجع هم میرفتن پشت سر آی میانجی. این آی میانجی هر کتابی رو میگفتی میخوندن، هر کتابی رو میگفتی میخوندن. علامه عسکری اینجوری بود، اینا بزرگان ما، اینا پیشگامان ما هستن، ما اومدیم که یعنی مسیر این بزرگان رو بریم، ولی زبا یه خیلی کتاب بخونید. واقعا آدم عمرش رو به نمیتونم قدم زدن تو خیابون و تلویزیون و به روزنامه و به این چیزا نباید تلف بکنه، و حیف عمر آدم که به این چیزا تلف بشه. اینا افتخاره برای ماها. جمال عبد الناصر تو ایران الان دارن فرهنگستان درست میکنن، مصر زمان عبد الناصر فرهنگستان زبان عربی درست کرد. فرهنگستان عربی، عربیش میشه مجمع لغه، مجمع لغه یعنی فرهنگستان زبان. جمال عبد الناصر اینو تو مصر درست کرد، خیلی هم کار کرد. همین دکتر مهدوی دامغانی که تازگی مرحوم شد توی آمریکا بود و آدمی بودا که تو مصاحبهشم گفته، نوشته من تو دوره دکتری مثلا یه دوره 5 تا دانشجو دکتری داشتم، از 5 تا 3 تاشون مسلمان و شیعه شدن با یه درس آقای مهدوی دامغانی. این مثلا یکی از اعضای همون مجمع لغه مصره. یعنی این مجمع لغه رو که جمال عبد الناصر را انداخت، هر استاد زبان عربی هر جای دنیا بود آورد تو مصر رو عضوش کرد. یک کتابی هم نوشت به نام تیسیر اللغت العربیه، 120 جلد، 120 جلد در باید که ادبیات عربی آسان کنه. یه عالم حوزه نجف به نام سید محمد جزایری یک کتابی نوشت خیلی کوچیک، من دارم، نقد و تیسیر العلوم العربیه، نقد و تیسیر العلوم. این کتاب مرحوم های جزایری لغه و اون 120 جلد کتاب جمع شد و همه گفتن یه عالم شیعه چقدر با سواده. که یه مجمع لغوی رو منحلش کردم با هم یک کتاب گذاشته بشه. اینجوری خلاصه باید درس خوندم. بله، نیکلسون رو نمیدونم اسمش شنیدید یا نه. نیکلسون یه آدم واقعا بزرگیه، یه کتاب ادبیات نوشته 50 جلد، ادبیات عربی هم 50 جلد ادبیات عربی. این یه جلدش از آلمانی به عربی ترجمه شده، شده 10 جلد بزرگ. یعنی این اگر که این کتاب نیکلسون ترجمه بشه به عربی میشه 500 جلد. عربی هم معمولا هر یه جلدش به فارسی که ترجمه میکنن میشه 2 جلد. اگه اینو مثلا به فارسی ترجمه میکنن میشه 1000 جلد. 1000 جلده و واقعا کتاب راجع به همین ادبیات این صرف و نحو، همین صرف و نحو عربی. بابا این خوب مثلا اینجوری بعضی ها درس میخونن، بعضی ها اینطوری مطالعه میکنن دا. و اگرم آدم خوب درس نخونه دا، آبرو خودشو که میبره هیچی، آبرو دینم میبره. بعضی هم یه حرفی علکی میزنی. کسی میگفت که تو دانشگاه یه طلبه داشت مسئله میگفت، گفت که آب کور 3.5 وجب در 3.5 وجب در 3.5 وجب. یه دانشجو گفت که آقا وجب و فرق میکنه، 3.5 وجب کی؟ و این طلبه رفت تو فکر، خیلی فکر کرد و بعد یادم گفت ها فهمیدم، مقلد کی باشید؟ 3.5 وجب مجرای تقلید خود. هم آبرو خودشو میبره، هم آبرو دینو میبره. آخه یعنی چی؟ سه وجب و نیمه هر کسی مرجع تقلید خودش. و آدم مثل نخونم میبره. ولیسا واقعا درس خوندن رو جدی بگیریم. شهید ثانی در یکی از کتاباش میگوید العلم لا یعطی که کلهو، العلم لا یعطی که بعضهو حتی تعطیهو کلک. اگه شما کل وجود خودتا وقت علم بکنی، تازه علم یه ذره خودشو به تو میده. یعنی اگه همه یه وقتمونو بذاریم برای علم، تازه یه مختصری علم یاد بگیم. ولی سایین رو برای اصلا که واقعا این فرصتی که الان جمهوری اسلامی برکت شهدا، برکت امام ایجاد کرده، این همه کتاب هست، کتاب خونه هست، استاد هست، حوزه قبل که این چیزا نبود که، نه کتابش بود نه حوزش بود، این چیزا با ترس و لرز هر کسی میخواست درس بخونه این چیزا نبود. یه پاسبان میامد حوزه رو تعطیل میکرد. حالا که این امکانات هست واقعا باید از این امکانات استفاده کرد و هرچه بیشتر درس خود. شما الحمدلله مدرسه بسیار خوب و با برکت و با معنویتی دارید. خب زحمات خود شما ها، زحمات مدیر محترم حوزه، اساتید و سروران بزرگوار که در خدمت شما هستم، برکت این عزیزان انشاءالله که خداوند همه رو به اونچه که رضای خداست و رضای امام زمان علیه السلام موفق بدارد. السلام علیکم و رحمت الله.